أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سيما بلغ الله في العالمين واللعن على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. بحثمون رسید به مبحث چهارم، معنای چهارم از معانی وجوب تعبدی و توسلی، که معنای اصلی وجوب تعبدی و توسلی. تو این معنای چهارم یه بحثی در تعاریف داریم و بعد وارد بحث میشیم. اما در مورد تعاریفش، مرحوم صاحب کفایه فرمودن که وجوب توسلی اون وجوبیه که غرض از او حاصل نمیشه، غرض از او حاصل میشه به مجرد حصول واجب، تا واجب حاصل شد غرض حاصل میشه. اینجور تعبیر کردن ما کان الغرض منه یحصل به مجرد حصول الواجب. اما در باره واجب تعبدی فرمودن الغرض منه لا یکاد یحصل بذلک، بل لابد فی سقوطه و حصول غرضه من الاتیان به متقربا منه تعالی. این تعبیری که غرض از او حاصل نمیشه الا به حصول واجب، این رو برای وجوب توسلی قرار دادن. گفتن وجوب توسلی اینه که غرض وجوب. این تعبیرها رو مرموی آخوند خیلی مثلا تو انفکاکش اینجا مرموی سوانی فهمن دقت نفرمودن، میفهمن وجوب توسلی، نمیفهمن واجب توسلی. فهمن وجوب توسلی اونیه که غرضش، یعنی غرض اون وجوبه، حاصل نمیشه الا و حاصل میشه به مجدد حصول واجب. اما وجوب تعبدی یعنی وجوب اینجوریه که غرض اون وجوب حاصل نمیشه الا به اتیانش متقربا منه تعالی. به این صورت غرض رو آوردن غرض وجوب تعبدی و وجوب توسلی، و در وجوب توسلی میفهمن غرض اون وجوب حاصل میشه به مجدد حصول واجب. ببینید اینجا کلمه واجب رو التفات داشتن، معلوم شاه آخوند التفات داشتن، غرض وجوب رو افتن به اون نفس وجوب حصول واجب حاصل میشه. اما تو وجوب تعبدی غرض وجوب به خود نفس اتیان واجب حاصل نمیشه، باید متقربا به الهی تعالی انجام بدیم. حالا من قبلش یه مقدمه عرض بکنم. ببینید قصد و نیت قربت جزء واجبات حساب میشه تعالی. یعنی ما حالا ممکنه باز یه جا صحبت بکنیم، بحث بکنیم، توی یک واجب خاصی بوده باشه، جزء الواجب نباشه، یه حرف جدا. اما توی یه سری واجبات لااقل ما میدونیم اجمالا توی یه سری واجبات مثل نماز، یکی از قیود واجب چیه؟ نیته. و تو نیت قصد قربت لازمه، یعنی اول جز الله اکبر نیست، اول جز نیته، جزء نمازم هست، شرطم نیست، یعنی جزء الواجبه. یعنی وقتی که ارکان واجب رو میخوایم بیاییم حساب بکنیم، این نیت وارد میشه خلاصه، یعنی بدون این نیت واجب محقق نمیشه، اول جزء واجبه. اسمش هم میذارن میگن حقیقتش هم کیف نفسانیه، تمام نکته کیف نفسانیه، اول جزء خود واجبه. این مقدمه رو ما توجه کنیم و التفات داشته باشیم، میریم سراغ فرمایش مرحوم اصفهانی. مرحوم اصفهانی میفهمن شما که فرق گذاشتید بین وجوب تعبدی و توسلی به غرض خود وجوبه، به غرض وجوب فرق بین این دو تا گذاشتید. ما داریم میگیم که در ناحیه غرض فرقی بین اینا نیست، اونی که در فرق هست در ناحیه واجبه. تعبیرشون اینه که میفهمن وجوب چه در توسلی بوده باشه چه در تعبدی، برای اینه که دایی باشه به طرف واجب. واجب ماست که یه جا نفس فعله، یه وقتی که نه نیت هم توش جزء شده، واجب ما یه وقت نفس فعله، یه وقت نیت رو توش جزء کردید و با اون نیت این واجب حاصل میشه. پس بنابراین وجوب توسلی و وجوب تعبدی فرقی ندارن، هر دو برای اینه که دایی باشه به واجب. خود واجب دو قسمه، یه وقت واجب فعل قصد قربت نمیخواد، یه وقتی که واجب قصد قربت هم میخواد. این فرق تو ناحیه واجبه، و الا غرض از وجوب تعبدی و غرض از وجوب توسلی با هم دیگه در اینجا فرقی نداره، به عنوان ایراد به صاحب کفایه ذکر کردن. توسلی میفرمان غلظ وجود در توسلی لا یکون الا لن یکون داعی للمکلف الا ما تعلق به، فقط داعی
وجود
اون لحظه یکی چیزی که داره برمشه بله. اگر مباه مایه باشه قبول کنیم باید بریم، هیچ داری نداره. ببینید تعبیرشون هم ایشون تعبیرشون این که وجوب لا یکون الا لن یکون داعیان، هم فرمان شما رو میفرمان، یعنی وجوب نمیفرمان خود وجوب به معنی داعیه، میگن وجوب غرضش چیه، غرض از وجوب چیه، میفرمان این که داعی باشه، یعنی خود وجوب تفسیر به داعیت نمی کنن. میگن وجوب غرضش داعویته. خب این غرض داعویتی که در وجوب هست اون همینه دیگه، درسته؟ شارع حکم
وجوب داعی نمیشه.
نه داعی نمیشه، اما غرض از این وجوب چیه؟ این شارع وجوب جعل کرد، برای چی جعل کرد؟
طرف
به دنبال انجام یعنی احسن همین، یعنی که غرض از او یعنی لعن یکون داعیان، برای اینکه داعی بشود به طرف انجام، یعنی غرض رو میخوان بگن، نه اینکه بگن خود وجوب داعیه. شما اگر بگن وجوب داعیه نمیشه، وجوب حکمه. اما این حکم چرا جعل شده؟ غرض چی بوده؟ غرض اینه که داعی باشه در وجود ما، یعنی انشاء حکم بداعی جعل داعی. غرض چی بوده؟ این بوده که در وجود ما داعیت ایجاد کنه، پس خودش داعویت رو میخواد به عنوان غرض برش متردد بشه، داعویت خلاصه اینجا میخوایم برش مترتب بشه. خب داعویت به طرف چیه؟ به طرف واجبه. خب فهمن این داعویتی که در وجوب تعبدی هست با وجوب توسلی فرق نداره، یعنی از ناحیه غرض این دوتا با هم وجوبا فرق ندارن، وجوب هر دوش برای داعویت، خودش یه حکمیه، شاره این حکم بر دوش ما گذاشته، این رو بر ذمه ما گذاشته، غرضش چیه؟ اینه که ما یه داعویتی برامون ایجاد بشه. وقتی ما علم پیدا کردیم مثلا با واسطه همون انشاء که شما فرمودید علم پیدا کردیم، داعویت برامون ایجاد میشه.
اما شرط امتصادش اینه این حرکات
از
کار به
قصد قربت
گفته بشه
و انجام بشه. الان ظاهر جزئیت هست، حالا من به خاطر اینکه این اشکال نشه اینجور هست یادم گفتم در بعضی از واجبات لااقل خود شما اینو قبول دارید که جزئه
دلیل دارید، دلیل خاص هست
که از بله بله، یعنی از اینجا است مثلا خود شما هم و تمام این آقایون اتفاق دارن تو این مسئله که نیت جزء واجب تو صلات دیگرم، ولی دیگه الان مثال نماز دارم گفتم لااقل اجمالا اینو قد قبول کرد که در نماز جزء الواجبه، حتی اگر شرط الواجب هم باشه بازم تو بحث ما مسئله تبریر میشه، فرق بین وجوب
و واجب
باشه. علی ای حال اگر شرط هم بگیرید برای امتثال واجب تو بعضی از واجب مشکلی نداره، تو وقتی که جزء بوده باشه دیگه خیلی روشن‌تره. فرض بکنید شرط الواجب باشه یا شرط مرحله امتثال واجب بوده باشه، ببینید علایال اینا برمیگرده به شرط خود واجب، یه شرط امتثال هم شرط واجب، یعنی شرط در وجود خارجی واجب به عنوان امتثال هم. پس غرض وجوب در وجوب تبدیلی و توسلی فرق نکرده، غرض واجبه که داره فرق بکنه، حیثیت غرض واجبه. مرحوم سوانی اشکالشون از ظاهر وارده، بعضی از بزرگان جواب دادن به فرمایش مرحوم اصفهانی، دو جواب دارن، یه جواب تو دوره اخیر، یه جواب تو دوره سابقشون، و به نظر این دو تا جواب ما نمیتونیم نسبت به کلام مرحوم اصفهانی بپذیریم. جوابی که در دوره اخیر دادن تقریبا حالت برهانی خواستن بکنن مسئله رو، اومدن اینجور فرمودن، فرمودن که غرض از واجب غرض هم نکن، دستشون ندارن، فهمدن غرض از واجب غرض از وجوبه، هر غرضی که بر واجب مترتبه غرض موجوبه هم هست. میفهمن برهانش اینه که غرض وجوب یا همون غرض واجبه یا غرض از غیر واجبه، تعبیر میکنن غرض از غیر واجب. میفهمن این که غرض واجب غرض وجوب، غرض از غیر واجب باشه باطل است به ضرورت. نمیشه که غرض از وجوب غرض از غیر واجب باشه. میفهمن که این که باطل به ضرورت. خب اگر غرض از وجوب همون غرض از واجب بوده باشه، یا نسبت به قصد قربت مطلقه یا مقید یا مهمل، اهمالم که نمیتونیم داشته باشیم تو احکام شرعی، اهمال نیست، پس یا باید مطلق بوده باشه یا باید مقید بوده باشه نسبت به قصد قربت. پس هر وجوبی غرض ازش باید همون غرض واجب باشه، یا به نحو مطلقه از قصد قربت میشه واجب تبسطی، یا مقید به قصد قربت میشه واجب تبعدی. فهمن فرق اونجا، پس فرق به غرض برگشت. این بیان اولشون که تو دوره اخیره بوده. بیانی که تو دوره قبل داشتن، میفهمن که ما یک غرض ابتدایی داریم و یک غرض نهایی داریم. میفهمن که وجوب تعبدی و وجوب توسلی ذاتن با هم دیگه اختلافی ندارن، چون وجوب به هر حال معناش واحده، از این جهت فرقی ندارن. ولیکن و در غلظ اولا هم باز دوباره میفهمن فرقی ندارن که جعل دعاییه، اینم کنده و اینجا هم حرف مرحوم عثمانی میپذیرن، خودشون با هم فرقی ندارن، در غلظ اولا هم که جعل دعاییه باز هم فرقی ندارن، اما میفهمن از جهت غلظ نهایی با هم تفاوت میکنن، یعنی میفهمن آخر تفاوت در غلظ دارن، یعنی تفاوت در غلظ واجب به غلظ تفاوت در غلظ وجوب برمیگرده، میفهمن این در تفاوت غلظ چیه نهایی، ولی از غرض جهت غرض اولا هم همچون که مرحوم عثمانی فهمیدن هر دو جهت دعایی میخوان بکنن، اما از جهت غرض نهایی با هم دیگه فرق دارن، چون غرض از جعل وجوب جعل دعایی بوده و غرض از جعل دعایی حصول متعلقه و غرض از حصول متعلق اون مصلحتیه که مترتبه بر متعلق میشه. ببینید ای دونه بدونه، غرض اون دعایی، غرض از جعل دعایی حصول متعلق، غرض از حصول متعلق مصلحت، میکشوننش تا مصلحت. بعد میفهمن حالا که برگشت به مصلحت، اگر این مصلحت مقید بوده باشه غرض از جعل دایی میشه این عمل مقید، و اگر مطلق بوده باشه یعنی مقید به مصلحت مقید به قصد قربت نبوده باشه میشه غرض مطلق. پس غرض ما تقیید فضیره به اعتبار اون غرض نهایی. این به عنوان ایراد دوم به محقق اصفهانی میاد ذکر میکنه. خب از این بیانی که ما قبلا تو تقریر فرمایش مرمون کردیم معلوم شه این دوتا شرط وارد نیست، یعنی این کار یه جوری اغراض رو به همدیگه برگردوندن. غرض از خود وجوب چیه؟ اینه که ما دعوت به متعلق بکنیم. خب غرض از متعلق چیه؟ اینه که سمان خواهد دعویت نسبت متعلق ایجاد کنه، غرض از متعلق همون مصلحت است، اینم حرفی توش نیست. منتها این که فران مصلحت یه وقتی که مقیده یه وقت مطلقه. خب بله، مصلحت یه وقت مقیده یه وقت مطلقه. مصلحت یعنی تارتن بر این واجب متعتب می شود در صورتی که این رو فقط با قصد امرش انجام بدید، اون موقع مصلحت حاصل میشه. تارتن این مصلحت حاصل میشه ولو بدون قصد قربت انجام بدید. این نحوه حصول مصلحت، نحوه حصول مصلحت دو جوره. اون غلظی که تو خود نفس وجوب بود این بود که این واجب اتیان بشه. حالا این واجب دو نحوه اتیان داره، این دیگه رفع پیدا میکنه به غلظ نهایی وجوب. غلظ نهایی وجوب اینه که شما اتیان متعلق رو بکنید، غرض نهایی وجوب اینه که شما این متعلق رو انجام بدید. متعلق رو که انجام میدید، غرض از این که این متعلق رو انجام میدید و حصول متعلق برای شما به دست میاد اینه که به مصلحت برسید. حالا نحوه رسیدن به مصلحت دو جوره، یا این که بگیم مثلا متعلق دو جوره، حتی به حصول مصلحت هم نکشونیم کما اینکه ایشون فرمودن، بگیم متعلق ما گاهی وقتا قصد قربت جزءشه، گاهی وقتا قصد قربت جزءش نیست. متعلق ما دو جوره، یه وقت این قید اضافی رو داره یه وقت قید رو نداره. حالا به فرضم اینجوری که ایشون فرمودن بیان بگیم که غرض متعلق ما حاصل نمیشه الا با قصد قربت. خب این چه ربطی داره به غرض وجوب؟ غرض وجوب اینه که متعلق حاصل بشه، غرض از او این بود که متعلق حاصل بشه. متعلق ما چیه؟ دعویت ایجاد کنه که ما انجام بدیم. ببینید غرض مربوطه به اینه که در من داعویت انجام داعویت تحقق پیدا کنه که این متعلق خارجی من انجام بدم. حالا این متعلق خارجی چه غرضی برش مترتبه؟ اون یه میشه اغراض وجود خارجی این، وجود خارجی این فعل خارجی اغراضی برش مترتبه. حالا یا اینه که اصلا بیایم بگیم اغراضم نگید، یه وقتی که قصد قربت جزئشه یا قصد قربت جزئش نیست، اصلا حتی یه غرضم نگید شما، قصد قربت یا جزئشه یا جزئش نیست. خب غرض وجود ببینید اون دیگه بهش نمیگن غرض خود وجود، وجوبی که من اینجا بله خب آخه بازم با واسطه هم بند نمیگرده. ببینید چون غرض از وجوب اینه که داعویت در من ایجاد بکنه که اون فعل خارجی رو ایجاد کنم. حالا من مثلا یه مثال بزنم تو اینجا، فرض کنید که وجوب وجوب امتحانی بوده باشه، میخواد داعویت در من ایجاد کنه، اما خود این متعلق خارجی اینو شعار اصلا نخواد ایجاد بشه. ببینید غرض از وجوب حاصل شد، غرض از وجود میگه من داعویت ایجاد بشه، من دیگه کاری به این فعل خارجی اصلا ندارم، اصلا کاری به فعل خارجی ندارم. یعنی وجوب یه مسئله اهمی از این مسئله است. من الان غرض وجوبم چیه؟ اینه که داعویت وجود من ایجاد بشه، به این که برم این فعل خارجی رو انجام بدم. حالا این فعل خارجی که من میخوام بیام انجام بدم یه اغراضی برش مترتبه. اصلا ممکنه من این فعل خارجی رو انجام ندم، غرض وجوب که داعویت بود حاصل شد، غرض وجوب حاصل شد، اونی که حاصل نشده چیه؟ نسبت به این متعلق خارجیه که یه غرضی داشتیم که اون غرض حاصل نشد، مصلحت حاصل نشد، اما غرض وجوب حاصل شد، یعنی وجوب به نهایت غرض خودش رسید، وجوب برای داعویت بود. این که فعل خارجی رو من انجام بدم اون یه مسئله دیگه یه، یا انجام ندم، مثلا شعاره شاید نخواد من انجام بدم، فقط بخواد دعایی تو من ایجاد بشه. پس غرض وجوب و غرض خود واجب دو تاست، جدا از این که گفتیم مثلا گاهی وقتا این دسته هم جز این واجبه. از همینجا این پیدا میشه. ببینید مثلا عرض شاید جز این نوشتم اینو، تعریف وجوب مرحوم آخوند، وجوب توسلی که فهمدن شامل وجوب تعبدی هم چه بسا میشه، چون غرض از وجوب حاصل میشه به مجرد حصول واجب. اگر در وجوب تعبدی ما اومدیم گفتیم که قصد قربت جزء واجبه، خب وقتی که من عبادت رو با قصد قربتش انجام دادم حصول واجب شده. تعریفی که برای وجوب توسلی فرمودن ان الغرض من الوجوب يحصل به مجرد حصول الواجب، خب واجب شما اگر یه جزءش قصد قربت بود شاملش میشه. یعنی ببینید اینا یه فرض اینگار مد نظر گرفتن که این قصد قربته و اون نیته غیر واجب باشه. اگر اصلا ما جزء الواجب هم اومدیم گرفتیم که همان که در عبادات لااقل که اجمالا میدونیم که اینجوری هست، اونی که قصد قربته چه بسا جزء واجبه، مثل وجوب، مثل نماز، تو اونجا چی میگید؟ شامل واجب تعبدی هم میشه. اجمالا بعضی از مصادق واجب تعبدی شامل میشه ولی بعضی از مصادق رو شامل نشه، اما بعضی مصادق واجب تعبدی رو شامل میشه. پس اینجا این ظاهرا تعبیری که های آخوند آوردن که غرض وجوب توسلی و با وجوب تعبدی دو تا گرفتن و تعریفی که برای وجوب توسلی گرفتن با ذکر فهمدن ظاهرا تمام نیست. تعریف وجوب توسلیشون شامله اون واجب‌های تعبدی که غرض از اون واجب‌های تعبدی که قصد قربت جزء واجب است میشه، این تعریف شامل اونها میشه. یعنی نماز شامل میشه به مجرد اصول واجب، غرض شما حاصل شده دیگه، پس باید بگید نماز واجب توسلیه دیگه، اینجور نمیگید. ببینید پس در بعضی واجبات که قصد قربت جزء واجبه این تعبیر و تعریف خیلی رسا نیست. بله اگر یه جایی بوده باشه که قصد قربت شرط بوده باشه، جز نباشه، تو اونجا این حرف اشکال نیست، اما جزئیتا وقتی این اشکال بوده باشه خلاصه کلیت کار به هم میخوره. یعنی من مثالش عرض کنم، حالا تو اونجایی که جز نیست بلکه شرطه، مثل باب خمس، مثلا وقتی تو خمس قائلن که خب امر تعبدیه، قصد قربت میخواد، لذا اگر یک کسی بره بدون قصد قربت خمس رو بده ازش پذیرفته نیست، خمس رو رفت داد به خاطر اینکه مثلا اگه ما این خمس رو دادیم به این مرزه که یه جا دیگه مثلا جبران بشه. ببینید این قصد قربت که نبوده باشه فایده نداره، این ازش پذیرفته نیست، شرط که نبود توی تحقق اون واجب جز نیست. یعنی کسی نمیاد بگه آقا قصد قربت جز خمسه، این چه خمسه نی دادن این پول، اما شرط قبولیش اینه که شما قصد قربت بکنید. مثلا اگر یک کسی بیاد از بدون علم اون شخص یا بدون اذنش یا به زور بیاد این خمسش رو برداره، یا خمسو نمیدی، مثل این آقایون بعضی ها با خمسی حساب میکنن، این فایده نداره، این خمس نداره، او باید قصد قربت میکرد، این نیستش که بگی من با خمسی حساب میکنم یا اینو کم، اینجوری نیست، باید قصد قربت بکنه، شرط تو اینجا. بله تو اینجا فرق درست، اینجا قصد قربت جزء الواجب نیست، شرط الواجبه، اما تو باب صلات چی میگی؟ قصد قربت جزء الواجبه. آخه تقریبا همه اتفاق دارن. ببینید این تعریف تعریف خوبی، این تعریف تعریف خوبی علی الظاهر نیست.
این
جواب دادن
با همین
قصد
قربت
بله
واجب
نیست. بله
خود این تعبیر درست تر از واجب گفتن قرض وجود گفتن این تعبیر درسته، ما قرض واجب گفتن به نظر میرسد تعبیر درستی نمیشه، بلکه اون که واجب یا مشرف یا مقید.
حالا دیگه تعبیر اینجوری کردن، گفتن که قرض واجب حاصل نمیشه الا با قصد قربت. تو بعضی جاها تعبیر درست در میاد، تو بعضی جاها به قول شما تعبیر اشکال دار، یعنی قرض از واجب حصول مصلحته، حالا این قصد قربت به قول شما یا جزئه یا شرطه، یا اینی که جزء و شرط نیست. تو پس قرض از اون واجب مصلحته، قرض مصلحت رو ما قرض واجب باید حساب کنیم، قرض نهایی وجود نیست. اشتباه کار اینه، ایشون مصلحت رو از نهایی وجود حساب کردن، در حالی که قرض واجب مصلحته. حالا یا این قصد قربت جزء الواجبه پس اون مصلحت میشه قرض همون قصد قربت هم هست، یا اینه که شرط الواجبه یعنی باز در حصول اون قرض دخیله، یا اینه که اصلا شرط نیست و جزء هم نیست مثل واجبه توسطی. بعد از ظاهر تعبیر تعبیر رسا و خوبی نیست. این نسبت به تعریف اول. تعریف دوم از محقق نائینیه، تعبیر ایشون اینه التوسلی ما شر العجل مطلق وجوده، اونیه که تشریع شده به خاطر مطلق وجودش در خارج، تشریع شده به خاطر مطلق وجودش در خارج و این امکنه تقرب به یعنیزن. اما تعبدی چیه؟ ما شر العجل تعبد و تقرب، تشریع شده لعجل تعبد و تقرب. ببینید این که به این تعبیر اشکال شده، توسلی که میگن ما شر لجن مطلق وجودهی فل خارج، این تعریف قسم معنای چهارم واجب توسلی نیست، این تعریف برای قسم اول و دوم و سوم، همه اون اقسامی که قبلا بحث کردیم هم هست، چون تو اون اقسام هم ما صحبت میکردیم، میگفتیم که چه مکلف انجام بده چه غیرش، مطلق وجود مراده، چه مکلف با التفات اختیار انجام بده چه بدون التفات اختیار، غرض مطلق الوجوده، چه مکلف تو ذمه فرد حرام انجام بده چه تو ذمه فرد واجب جاهز، غرض مطلق الوجوده. ببینید لعجل مطلق وجودش در خارج، این تعریف ما میخوانیم یه تعریف بیارن برای قسم معنی های چهارون.
مقابلش
اونی که واسه تعبدی
گفتم در اینجا
نه، احسن. اما تعریفی که برای وجوب توسلی آوردن تعریف خوبی نیست، الا اینکه یک توجیه براش بشه و اون توجیه هم حالا ذکر کردیم که این توجیه هست و اون اینه که مرادشون ما شر لعجل مطلق وجودهی اطلاق از حیث چی بوده باشه؟ از حیث قصد قربت باشه، یعنی مراد مطلق وجود به معنای حقیقی خودش نباشه، به اون معنای اطلاقش نباشه، اطلاق فقط مقابل قصد قربت. به چه جهت؟ به جهت همین که آقای یوسف فرمودن که تو واجب تعبدی فرمودن لعجل تعبده به اون مطلق وجود، یعنی مطلق نسبت به قصد قربت، یعنی اطلاقشو فقط حیثی بگیریم، اطلاقشو نسبت به قصد قربت بگیریم، یعنی اونجا قصد قربت توش نمیخواد مطلق وجود به معنای عام بشه نگیریم، فقط اطلاق مقابل قصد قربت. البته بازم تعبیر خیلی قشنگی نیست، یعنی اون تعبیر عامه، آخر عامه، اما دیگه مثلا حیثیش میکنیم با حیث بودن. قبلی هم
همین کار رو داردن انجام بدادیم، یا مطلق رو به معنای اینکه هیچ قیدی نداشته باشه نبود، در مقابل تعبیری که برای واجب تعبدی داشتیم اونم معنا میکرد.
درسته،
گفتیم مطلقه، بعد وقتی به واجب تعبدی میرسیدیم میگفتیم مثلا مباشرت شرطه، منظور
نه مطلق
بالا میگفتیم
مطلق رو تفسیر میکرد، نه مطلق رو همونجا تفسیر میکردن، میگفتن مطلق است از حیث اینکه سواء بل اختیار انجام بده و اختیار یا بدون التفات و اختیار، یعنی اطلاق رو دونین حیث می آوردن، یعنی مقید می کردن، اطلاق رو تفسیر می کردن.
اینجا تعارف قبلی هم حیثی بود، اینجا هم
نه، تو اون تعارف قبلی میگم یعنی مشخص می کردن، قید رو می آوردن تو خود تعریف، اما اینجا تو تعریف نیورده، تو تعبدی تعریف قید رو آورده، اینجا افت مطلق عجل مطلق وجود ایفه خارج
واجب رو تعریف کرد یا وجود رو دارن ما شده به واجب می خورد.
بله
اینجا تعریف نکردن، واجب رو تعریف
کردن، ظاهرن به واجب اینجا زدن، بله به واجب خورده، بیشتر به وجوب ظاهرن نمیخورد. تعبدی اونی که تشریع شده، یعنی خود حیثیت وجوب رو نمیگن، تشریع شده رو دارن میگن به واجب بخوره. بله وقت اون واجبی که به اصطلاح لعجل مطلق وجودش تشریع شده، خب این اهمه، اون واجب توسلی به معانی دیگر هم همه رو شامل میشه، ظاهرش اینه. تو گفتیم الان سهتون دیگه داره تعریف، تو تعریف خیلی نمیخوام گیر بدیم. تعریف سومی که آقای خویی آوردن اینه که لا یعتبر در صحتش قصد قربت واجب تعبدی، اونی که یعتبر فی ذلک، این خیلی سدیستره، قشنگ به بحث ما منطبقه، این تعبیر خیلی واضحیه و این خصوصیتشون ذکر کردن، این دیگه تعریف خیلی خوب و راحتیه. بحثمون تو تعریف هم وارد اصل بحث بشیم، وارد اصل بحث که میشیم، فقط من اینو قبلش عرض بکنم، در بحث سابق ما یه اصل لفظی داشتیم، یه اصل عملی، تو این معنای چهارم کار ما یه مقدار سخت داره و دقیق ترم هست و یه سری از مباحث عمیق علم و اصول تو اینجا حل و فصل میشه، مثل رابطه بین اطلاق و تقدیر. این بحث رابطه بین اطلاق و تقدیر آقایون اعلام دو خود بحث مطلق و مقید باش کاری نداشتن، گیر نبودن بهش، بحث بسیار مهمی هم هست، حرفای خیلی دقیقی هم شما هم دوستین داره و خیلی ثمره داره. اینکه که مفتیم اگر تقیید محال بشه آیا اطلاق واجبه یا اطلاق هم مثلا نمیشه بشه اطلاق تمسک کرد، این یکی از بحثایی که تو اینجا روشن میشه و بعد بحثش رو یه بار تو مقام ثبوت مطرح میکنن، یه بار تو مقام اثبات. بحث های خیلی مهمی تو اینجاست که تو کل اصول گاهی ثمره داره، تو فقه هم خیلی اثر داره، مثلا اون بحث تقابل تضاد یا عدم ملکه خیلی تو استدلال فقه اینجا من کلیت و شاکله بحث رو عرض بکنم بعد واردش بشیم. ببینید اینجا تو بحث اصل لفظی ما یه بار تمسک میکنیم، یه بار بحث میکنیم به اصل لفظی داخلی، یه وقت اصل لفظی خارجی. اصل لفظی داخلی رو که میخوان اصل لفظی داخلی چیه، خارجی چیه؟ اصل لفظی خارجی اون بود که اطلاق مقامی باشه، بس اطلاق مقامی به خاطرتون هست، ما یه وقت اطلاق مقامی داریم، این میشه اصل لفظی خارجی. اصلا نگاه میکنیم به روایت، به اطلاق کلمه کار نداریم، به اطلاق داخلی کار نداریم، به اطلاق خارجی میریم تمسک میکنیم، میگم آقا این روایت که اومده کنارش یه روایت دیگه‌ای نچسبوندن که بیان تقیید بزنن، یا تو خود این روایت یه جمله دومی نیاوردن یا یک عبارت دومی تو این روایت به عنوان قید نیاوردن، اینا همه میشه چی؟ میشه اطلاق لفظی خارجی. یه اطلاق لفظی داخلی داریم، اطلاق لفظی داخلی معمولا تو اذهان ما همون اطلاق مقدمات حکمته که میایم روی کلمه دست میذاریم میگیم اطلاق مقدمات حکمتش معناش اینه، چنین اختزای داره اطلاق به مقدمات حکمت. مونتا تو این بحث ما علاوه بر اطلاق مقدمات حکمت، نتیجه تل اطلاق هم مرموهای نهایی اضافه کردن. این نتیجه تل اطلاق رو جز اطلاق به اصطلاح داخلی حساب کردن، گاهی وقت در اطلاق داخلی تمسک میکنن به اطلاق مقدمات حکمت، گاهی به نتیجه تول اطلاق. این اسمش رو نتیجه تول اطلاق. یک نتیجه تول اطلاق اگر اصل حقش رو بخوایم بگیم، یه چیزی فیما بین اطلاق لفظی داخلیه که اطلاق مقدمات حکمت بود و اطلاق لفظی خارجی که اطلاق مقامی بود، یه چیزی این وسط. پس بنابراین ما اینجا وقتی وارد بحث اطلاق میشیم، مقتضای اصل لفظی میشیم، سه تا بحث داریم. بعدش هم اصل عملی و آخر به عنوان بحث چهارممون انجام میدیم. تو جاهای دیگه ما دو تا بحث داشتیم، فقط یه اطلاق لفظی بود، یه اطلاق عملی بود. اینجا تو بحث اطلاق لفظیمون سه تا بحث داریم: یک، اطلاق به مقدمات حکمت، دو، نتیجه تول اطلاق، سه، اطلاق مقامی. سه تا بحث رو ما باید بگذاریم بعد برسیم به بحث اصل عملی. پس به خاطر باشه ما الان اینجا چهار تا بحث داریم. تو بحث معنی اول، دوم و سوم فقط یه اصل لفظی داشتیم، ساعت و اطلاق اصل لفظی، یه اصل عملی داشتیم. اینجا اصل لفظی ما سه تا بحث شد: یک، مقدمات حکمت، دو، نتیجه تول اطلاق، سه، اطلاق مقامی. نه فرق داره، ببینید در حال بحثش میرسیم انشاءالله. میگیم ببینید در اطلاق به مقدمات حکمت، اطلاق لفظی داخلی ما ازش یاد میکنیم، ولی اونجا هم اطلاق مقدمات، اون اطلاق مقامی که میگیم، اونم همین قیوداتو میخواد، اونم همین قیوداتو میخواد. اما این اطلاق به مقدمات حکمت اطلاق لفظی داخلیه، اون اطلاق مقامی و اونو تعبیر میکنه ازش به اطلاق مقامی، یعنی همون مقدمات و شبیه همون تعبیر رو داره، اما اعلام اسمشو نمیذارن تمسکی به اطلاق همینجوری خالی. اونم اطلاق توش هست، اطلاق مقابل تعبیر هم هست، همون مقدمات حکمتی هم که ما میگیم توش داره، اما اسمش اندل اعلان چون اطلاق روایت رو میخوان بگن از حیز قیود، اسمش اطلاق مقامیه، ولی اونم به قول شما چیه؟ اون مقدمات رو لازم داره، ولی کن اسمش اصلا اطلاق مقامیه. چرا؟ چون بحث اصطلاح است اطلاق مقدمات اطلاق لفظی داخلی بوده،
یعنی یه لفظی که درش احتمال مطلق بودن باشه شرط در اطلاق لفظی، یعنی مقدمات حکمت، ولی اونجا ممکن هیچ لفظی نباشه تا به بعد اطلاق باشه، ولی کل روایت با هم دیگه اطلاق روایت ما بدستونه با مقامات در مقامی که هست،
حالا انشاءالله
اگر لفظی نباشه،
یعنی به کلن به مقام تمسک داریم میکنیم، به اطلاق لفظ تمسک نمی کنیم، ولی دوباره همون مقدمات ما میخوایم، همون نکته های میخوایم. یه تفاوت خیلی 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 ریز داره، حالا بعد میرسیم بهش. ببینید اطلاق لفظی داخلی نقطه مقابل اطلاق لفظی خارجیه، اطلاق مقامی هم اطلاق لفظی هست توش، اونم این اطلاق لفظیه که تعبیر میکنن بهش به عنوان به اصطلاح اصل لفظی خارجی، اونم آخر به الفاظ هست، یعنی نیست که مثلا منطقه تو مقام داریم بحث میکنیم. یه وقتی که اطلاق لفظی داخلی میخوایم بگیم، مثل که هم که از که هم یه کلمه میان تمسک میکنیم، اطلاق این کلمه رو میخوایم به دست بیاریم، اطلاق این کلمه. اما یه وقتی نه، اطلاق مقام رو میخوایم بگیم، میگیم این مقام تقیید توش وارد نشد است در مقام. ببینید اونجا میگیم در لفظ تقییدی وارد نشده، وقتی اون اطلاق مقدمات حکمت و مقدمات حکمتی که ذکر کردیم برای این بود، گفتیم یعنی تو تقریرش میگفتیم این لفظ مقید نشده است به غیری، اینجوری تعبیر میکردیم، لفظ مقید به غیری نشده. اما تو اطلاق مقامی نمیگیم لفظ مقید به قید نشده، ولو اطلاق اطلاق لفظیه، با میگیم ما در مقام قیدی نمیبینیم. خب اونم چنو قیده؟ قید لفظی میخوام بگیم نمیبینیم، مثلا کنو به اطلاق روایتی میخوام تمسک بکنیم که در مقام ما این روایت، یعنی روایت باید داشته باشیم، اما نمیایم بگیم در لفظ این روایت، میگیم در مقام لفظ، یعنی که این روایتی که یه جمله لفظی است، میگیم در این مقام که مقام روایته که اونم یک امر لفظیه، ما قرینه ای نمیبینیم. شاید قرینه مثلا فرض کنید که عقلی هم بود، شاید قرینه ارتکاز بود، میگیم ما هیچ قرینه ای نمیبینیم. قرینه لازم نیست لفظی باشه، اون حرفی توش نیست، اونی که قرینه براش داریم میاریم یه وقت یه کلمه است، مثلا کلمه فرض کنید غنا، مثلا فرض کنید مثل کلمه مثلا فرض بفرمایید که مثلا صلات توی موقعی که میگیم سلو مادر صلات یا خود هیئت، اینا یک لفظ به خصوصه یا هیئت به خصوصه که بعد یک لفظی وارد شده، اینو میگیم اطلاق لفظی. یه وقتی که نمیایم به اطلاق این لفظ تمسک کنیم به خصوص، یه لفظی به عنوان روایت رسیده، ما میگیم در مقام ما که روایت وارد شده ما قیدی پیدا نکردیم، به اطلاق مقام تمسک میکنیم. باز مقام چه مقامیه؟ مقامیه که برگشت به لفظ داره، اما چون برگشت به لفظ داره اما خودش یه لفظ به خصوصی نیست، اینجا میگیم اطلاق لفظی خارجی، یعنی خارج از خصوصیت یک لفظ به خصوصه. مثلا اطلاق جمله رو میگیره، یعنی که در مقام بیان شارع که با لفظ برای ما بیان کرد قیدی ما ندیدیم، میشه اطلاق مقامی. اونم یه بحثی که واردش میشیم انشالله. بعد تو ورود بحثم فقط اینم من عرض بکنم و بعد یه بعد وقتم گذشت دیگه نداشت که جلسه بعد که وجوه مختلف داره.
بسم الله الرحمن الرحيم.